انوشیروان دادگر، نویسنده امیر حسین خنجی، راوی امیر اردلان داوودی. شاه قباد در سال 531 درگذشت و ولیعهدش خسرو که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود به سلطنت نشانده شد. هر دو برادر خسرو بعد از درگذشت پدرشان با انتخاب خسرو مخالفت کردند. لیکن موبدان موبد و ایران سپاه بت دو نسخه مشابه از وصیت نامه‌ای را که قباد به آنها سپرده بود در شورای بزرگان یعنی شورای خبرگان سلطنت گشوده و قرائت کردند و اعضای این شورا به متن وصیت نامه قانونی گردن نهادند و مشروعیت سلطنت خسرو را تایید کردند. بعد از آن هر دو برادر خسرو به اتهام ابراز مخالفت با وصیت‌نامه قانونی شاهنشاه و رأی مجلس بزرگان محاکم و محکوم به اعدام شدند و برای آنکه درست اینا نتوانند رقیبی برای خسرو پیدا کنند تمام برادرزادگان خسرو از میان برداشته شدند. تنها یک برادرزاده خردسال خسرو به نام قباد پسر زام به یاری یکی از بزرگان که آذرگنداد نام داشت مخفی کرده شد و جان سالم به در برد. برای آنکه کشور از تمام آثار عقاید مزدک پاکسازی شود فرمانی از خسرو گرفته شد که در آن آمده بود هر گونه بحث و جدل در امر دین خدا ممنوع است. با چنین دستوری از آن پس کسی از هواداران مزدک اجازه نداشت درباره او و نهضتش در جامعه سخن بگوید. در نتیجه میدان برای فعالیت تبلیغی روحانیت سنتی خالی ماند. به خاطر اقدامات خشنی که تحت نام خسرو در سرکوب مزدکیان و حمایت از دین فقاهتی انجام شد، حوزه فقاهت سنتی لقب انوشهروان را به خسرو داد. روحانیون سنتی تبلیغات دامنه‌داری بر ضد آیین مزدک به راه انداختند و برای آنکه نسبت به مزدک در عوام نفرت ایجاد کنند آیین او را با انواع برچسب‌های ناروا به لجن کشاندند و در این راه با استفاده از منبرهای تبلیغاتی گسترده‌ای که در سراسر کشور داشتند موفقیت‌های قابل توجهی به دست آوردند، به گونه‌ای که در نسل آینده عبارت زندیق که برای مزدکیان به کار برده می‌شد معادل بیدین و گمراه و ضد بشر و اباهی مسلک و فاسد و شورشی تلقی کردید و بقایای مزدکیان در همه جا با نفرت عوام فریبی خورده‌ای مواجه شدند که تلقین‌های شبان روزی روحانیت سنتی آنان را بر ضد مزدکیان برمی‌انگیخت. همان عوام که تا دیروز مزدک را یکی از قدیسان می‌دانستند امروز به او لعن و نفرین می‌فرستادند. طبری به نقل از منابع ساسانی می نویسد که اصلاحات مزدک اموری پسندیده بود ولی بدعتهایی وارد دین کرد که او را منفور ساخت. چون خسرو سلطنتش را تثبیت کرد آیین مرد منافقی از اهالی فسا به نام زرتشت خورگان را ابطال نمود. این مرد بدعتی در دین زرتشت آورده بود و مردمی از بدعتش متابعت کردند و کارش بالا گرفت و از جمله کسانی که مردم را به این بدعت فراخواند مردی از اهالی مدریه به نام مزدک پور بام داد بود. موضوعی که این مرد برای مردم آراست با آنها را به سوی آن تشویق کرد عبارت بود از اشتراک در مال افراد. او می گفت این از جمله کارهای نیکی است که باعث خوشنودی خداست و بهترین ثوابها را نصیب انسان می سازد و اگر نه آن بدعتها که او در دین وارد کرده می بود اینها اموری نیکو پسندیده به شمار می رفت. او مردم دون پایه را بر ضد بلند پایگان تشویق کرد، ستمکاران را تحریک به ستمگری نمود، به بدکاران مجال داد که دست به بدکاری بزنند و بر زنهای پاک دامنی که پیش از آن از دسترسشان دور بودند دست یابند. لذا مردم دچار بلایای بزرگی شدند که پیش از آن سابقه‌ای نداشت. بعد از آن خسرو جلوی رسوم ناروایی که زرتوش خورگان و مزدک بامداد آورده بودند گرفت و بدعتهایشان را از میان برداشت و مردم بسیاری که پیرو این رسوم و بدعتها بودند را کشت. البته مبارزه با مزدکی ها در آغاز کارش بدون پاسخ ملت نبود و شورش هایی در مناطق مختلف بروز کرد. از جمله در سند و بست و عرخوتیا و زابلستان، تخارستان، دردستان، کابلستان شورش هایی برپا گردید، ولی انوشیروان این شورش ها را با زور و تدبیر فرو نشاند و به بیان طبری همه این سرزمین ها که از اطاعت بیرون شده بودند را دوباره به اطاعت کشاند و مردمی به نام پازر را کشتار کرده بقایایشان را به جاهای دوردست تبعید کرد. اصلاحات انوشیروانی بعد از سرکوب نهضت مزدک، تلاش برای اعاده زمین‌ها و املاک مصادره شده اربابان از جمله اعاده موقوفات تقسیم شده آتشکده‌ها آغاز شد. اما کسانی که 30-40 سال پیش از آن زمین‌های روستایی را به دست آورده بودند، مالکیتشان به گونه‌ای تثبیت شده بود که دیگر مصادره زمین‌هایشان شدنی نبود. یکی از نتایج اقتصادی نهضت مزدک نقل و انتقال نسبتاً وسیع در املاک و ثروت‌های ملاکان بزرگ بود و این امر طبقه نوینی از مالکان متوسط را در ایران به وجود آورده بود. اینها در زمان انوشیروان نیز به زندگی اقتصادی خیش ادامه دادند. آن لایه اجتماعی که از آن زمان به بعد در تاریخ ایران به صورت یک طبقه پردامنه با نام دهکانان تجلی یافت، خانواده‌های روستاها بودند که در اثر نهضت مزدک بر زمین‌های ملاکان سابق تحویلشان بود دست یافته بودند و فرمان‌های قباد در دور نخست پادشاهیش به مالکیتشان مشروعیت بخشیده بود و دستگاه سیاست ساز ایران در عهد انوشیروان نمی‌توانست یا به صلاحش نبود که با آنها کاری بکند. البته آن گروه از افرادی که مزدکی بودند تحت تعقیب قرار گرفتند و املاکشان نیز مصادره شده به نزدیکانشان واگذار کردید و عقیدهشان به راه های گوناگون سرکوب شد تا دین سنتی با همه ارزش هایش پا بر جا بماند. طبق فقه سنتی هر کس از آیین مزدیسنا بیرون می رفت از میراث خانوادش محروم می شد و دارایی ها و املاکش در حیاتش به وارثانش می رسید. این امر در زمان انوشیروان به نوبه خود به جابجایی مالکیت ها و توسعه املاک برخی از نومالکان روستایی کمک کرد و آنچه طبقه دهکانان نامیده شد را در جامعه پدید آورد که از طبقات سنتی مجزا بود و در ردیف طبقات زینفوذ کشور قرار گرفت. با وجود جنایت‌های بسیاری که در 2 سال آغاز سلطنت انوشیروان بر آزاد اندیشان کشور رفت، انوشیروان وقتی از مرحله بلوغ گذشت تصمیم گرفت که خودش تصمیم گیر کشور باشد و دست به سلسله اقداماتی اصلاحی و عمرانی بزند و زیاده روی‌های گذشته را جبران کند. نتایج اصلاحات مزدک و قباد به حدی گسترده بود که برای دستگاه سیاست ساز ایران از میان بردن آنها و بازگرداندن کشور به دوران پیش از قباد و مزدک به هیچ وجه امکان پذیر نبود. دربار ایران فقط میتوانست با اصلاحات معتدل‌تری آنها را به نفع طبقات حکومتگر کشور تعدیل کند و این کاری بود که خسرو انوشیروان انجام داد. به سبب یک سلسله اصلاحات اجتماعی ثمربخش که خسرو انوشیروان انجام داد، مردم ایران در زمان خودش به او صفت دادگر دادند. داد که تلفظ کهنش داتا است، در زبان ایرانی یک معنا بیشتر ندارد و آن همانا قانون است. دادگر به معنای قانونگذار و سازنده قانون است. به مسئول نظارت بر اجرای قوانین نیز دادورز گفته می شود و او کسی است که قانون را به درستی اعمال و اجرا می کند و تا وقتی پای منافع شخصی خودش نیز در میان باشد از قانون تخطی نمی کند. این واژه در زبان کنونی ما داور تلفظ می شود و او کسی است که بر اجرای قرارداد و توافق نامه قانونی نظارت دارد یا مسئول اجرا و اعمال آن است. خسرو انوشیروان مجموعی از قوانین ابداعی برای اصلاح اوضاع اجتماعی وضع کرد و دستگاه‌هایی برای اعمال و اجرای آنها به وجود آورد که زیر نظر شخص خودش عمل می‌کردند، چون که قوانین او منافع طبقه نوپدید دهکانان را مد نظر داشت. مزایای شامل حال لایه‌های بسیار گسترده‌ای از مردم کشور شد و خوشنودی همگان را به دنبال آورد تا جایی که مردم کشورمان اصلاحات مزدک را به فراموشی سپردند و نوای ستایش از خسرو انوشیروان را سر دادند. از آنجا که درآمدهای مالیاتی اساس درآمد خزانه دربار را تشکیل می‌داد و از آنجا که وصول مالیات از دهکانان آسان‌تر از وصول آن از ملاکین سنتی بود، انوشیروان با صدور دستورالعمل‌هایی که ظاهراً دال بر تمایل شاهانه به تعمیم عدالت بود، از منافع دهکانان حمایت نمود و به قدرت‌گیری آنها کمک کرد. این امر برای دربار ایران از 2 جهت سودمند بود. از طرفی حمایت گسترده مردمی را برای انوشیروان به دنبال می آورد و از طرف دیگر بر درآمدهای مالیاتی دربار می افزود. به فرمان او زمین‌های مزروعی و باغستان‌های کشور از نو پیمایش و آمارگیری شد. سازمان‌های دادگستری و مالیاتی نوسازی شد. در سراسر کشور عدالت‌خانه‌هایی برای بررسی تظلمات حکومتگران محلی دایر گردید. از میزان مالیات‌ها کاسته شد و برخی اقدامات مهم و ثمربخش مثل توسعه تأسیسات آبیاری و ترمیم قنوات یعنی کنها و بنای سدها و ترویج کشاورزی به عمل آمد. او ادارات مالیه را از نو تنظیم کرد و افرادی نسبتاً مورد اعتماد را بر سرین ادارات گماشت. طبق قانون جدید مالیاتی مقرر شد که هر کدام از محصولات کشاورزی مثل گندم و جو، انگور و برنج و خرما و زیتون مالیات‌های سالانه ثابتی که بین 8 درهم تا 1/6 درهم برای هر جریب در نوسان بود اخذ شود. برای پیشه‌وران و بازرگانان و افزارمندان مالیات سرانه موسوم به گزیک مقرر کردید که فقط از مردان قادر به کار در سن 20 تا 50 سال گرفته می شد و کودکان و زنان و پیر مردان و افراد از کار افتاده از آن مستثنا بودند. این مالیات به نسبت حرفه و درآمدهای افراد بین 4 تا 12 درهم در سال در نوسان بود. طبق این قانون مزارع و باغ‌های کوچک و زمین‌های کم درآمد از مالیات معاف شدند و این امر رضایت توده‌های کم درآمد را از شاهنشاه فراهم آورد. طبقه نوپای دهقانان از این اصلاحات امتیازات زیادی به دست آورد و به یک طبقه مرفه و نسبتاً پرنفوذ تبدیل شد که در آینده سیاسی کشور سهم مهمی را ایفا کرد و از نفوذ مالکان سنتی کاست. همین امر به نوبه خود یک نوع عدالت به حساب می آمد، زیرا از امتیازات طبقات سنتی به نفع این طبقه که نسبت به طبقات سنتی دامنه گسترده‌ای داشت کاسته می شد. مالیات پیشه‌وران و سوداگران و پیله‌وران شهری و روستایی نیز تحت نظم و ضابطه نوینی قرار داده شد و طبق تقسیمات دقیقی که از این لایه‌های اجتماعی به عمل آمد، مراتب این مالیات‌ها بین 4 تا 12 درهم در سال تعیین شد که به خاطر کاستن اثرات آن بر مردم در 3 فصل 4 ماه پرداخت می‌شد. این مالیات‌ها را انوشیروان ابر اسیار یعنی خودیاری نام داد. به فرمان انوشیروان قضات و رؤسای دادگاه‌های محلی که عموماً موبدان و هیربدان بودند، مأمور نظارت بر اخذ مالیات شدند و این قضات وظیفه داشتند که از هر گونه اجحاف در امر مالیات جلوگیری کنند. یک سازمان بازرسی شاهنشاهی متشکل از افراد درستکار و مورد اعتماد شاه نیز برای نظارت بر کار اینها تشکیل شد که زیر نظر شاه عمل می‌کرد. در قوانین مدنی نیز به خصوص قوانین مربوط به خانواده تغییرات و اصلاحات عمده‌ای داده شد که در تنظیم خانواده بسیار مؤثر بود. از جمله مقرر شد که آن دسته از جوانان خانواده‌های اشراف کم درآمد که قادر به ازدواج نیستند به هزینه دولت ازدواج کنند و در ارتش به خدمت گمارده شوند. طبق فرمان خسرو، خاندان‌های بزرگ و همپایی این جوانان نسبتاً اشرافی معذب شدند که دخترانشان را به ازدواج اینها درآورند. ما به درستی نمی‌دانیم که جوانان کم درآمد خاندان‌های اشراف چه کسانی بودند، ولی می‌توان حد زد که اینها فرزندان زنان حرمسراها بودند که در زمان مزدک از حرمسراهای بزرگان بیرون آمده به ازدواج کسانی در آمده بودند و سپس در جریان اعاده املاک مصادره اشراف به حرمسراها عودت داده شدند، اما فرزندانشان از انتساب به خاندان مادرانشان محروم گشتند. اینها از نظر قانون مدنی ساسانی اشراف به شمار می رفتند، ولی چون که پدران واقعیشان جز طبقات اشراف نبودند، نمی توانستند از امتیازات مستقیم اشرافی بهره‌مند شوند. پس با فرمان قانونی شاهنشاه در زمره اشراف قرار گرفتند و از حمایت مالی دربار برخوردار شدند. این جنبه از اصلاحات انوشیروانی به پیدایش یک لایه نوین اشرافی منجر شد که به خاطر برخورداری از مزایای ناشی از اصلاحات اجتماعی انوشیروان برای دربار ایران وفاداران بسیار شایسته‌ای شدند. چون که خسرو انوشیروان در صدد کاستن از نفوذ زورمندان و سپهداران سنتی بود، برای آنکه بهانه برای سرکوب و تضعیف آنها داشته باشد، عدالتخانه ویژه‌ای تحت ریاست شخص خودش تأسیس کرد و به سراسر کشور اعلام کرد که هر کس که از دست حکومتگران و بزرگان ستمی ببیند، میتواند شکایت خیش را به گوش شاه برساند و چون افراد عادی قدرت دستیابی به شاه را نداشتند، شاه دستور داد زنجیر فلزی درازی که یک سر آن به ایوانش منتهی میشد و سر دیگرش تا دور دستهای کاخ میرسید نصب کردند و کسی که تظلمی داشت خودش را به این زنجیر میرساند و آن را میجنباند و با به جنبش در آمدن آن و نواخته شدن زنگ هایی که به این سلسله آویزان بود، شاه متوجه حضور یک دادخواه در بیرون کاخش میشد و به داد او میرسید. داستان‌های متعددی که درباره عدل انوشیروانی پرچامانده و وارد کتب تاریخ شده است، حکایت مجازات‌هایی است که زورمندان کشور در اثر ظلمشان به افراد رعیت با آن مواجه شدند و در نتیجه بسیاری از املاک و اموالشان را به فرمان شاه از دست دادند. این روایت‌های تاریخی از اعدام‌های شماری از شخصیت‌های کشور سخن گفتند که به گناه ستم‌هایشان به آن گرفتار آمدند. از جمله زورمندانی که به فرمان انوشیروان اعدام شدند، یکی هم حامی اولیه او سپهسالار ماهبد، دشمن مزدک و مزدکیان بود. شاه برای اینکه بهانه را برای اعدام ماهبد داشته باشد، در حینی که ماهبد سرگرم دیدن یک سان نظامی بود، او را به حضور طلبید. طبیعی بود که ماهبد در آن حالت نمیتوانست فرمان شاه را فوراً اجرا کند، بلکه مجبور بود آن را به تأخیر بیاندازد. انوشیروان این تأخیر او را بی‌ادبی نسبت به مافوق خود و شاه و بی توجهی به فرمان شاه تلقی کرد و فرمان داد او را بازداشت کردند و چند روز بعد محاکمه و محکوم به اعدام گردید و به دار آویخته شد. مجموعه این اصلاحات رضایت بخش با گذشت سالها انوشیروان را به یک شاهنشاه دادگر و عدالت گستر و رعیت پرور مبدل ساخت و البته او به حق شایسته این القاب هم بود. روابط ایران و روم در عهد انوشیروان. در سال 533 دربارهای ایران و روم برای انعقاد صلح دائمی وارد مذاکره شدند و در پی آن دو طرف توافق کردند که زمینهای اشغالی را به یکدیگر باز کردانند و مرزهای دو کشور را به حالت سابق درآورند. هیچ کدام از دو دولت در آینده در نزدیک مرزهای یکدیگر تأسیسات نظامی ایجاد نکنند و برای همیشه در همزیستی مسالمت آمیز به سر ببرند. این صلح راه‌های بازرگانی بین‌المللی شرق و غرب را بر روی ایران گشود و حرکت کاروان‌های تجارتی ایران و نقل و انتقال کالا در میان هند و چین و ترکستان و روم درآمدهای هنگفتی را نصیب کشور کرد. در نتیجه رونق کشاورزی و تجارت، صنایع کشور رو به رشد و توسعه نهاد و شکوفایی اقتصادی چشمگیری به دنبال آورد که ثمره آن عاید همه مردم کشور گردید و باعث رضایت همگانی از دولت انوشیروان شد. با وجود قرارداد صلح دائمی، دولت روم به حکم خصیصه تجاوز طلبی ذاتیش از مداخله در پاره امور که مربوط به ایران پیشد خودداری نورزید. در سال 539 در گرجستان بر سر تعیین شاه ناآرامی‌هایی بروز کرد. دولت روم از این پیشامد بهره گرفته در گرجستان دخالت کرده به بهانه حمایت از یکی از مدعیان سلطنت سپاه به آن کشور فرستاد و در ضمن بر آن شد که با استفاده از این فرصت ارمنستان غربی را اشغال کند. خسرو انوشیروان به قصد ممانعت از دخالت رومیان در امور گرجستان و ارمنستان که ایران و روم خود مختاریشان را به رسمیت شناخته بودند، در اواخر سال 539 به سوریه لشکر کشید. افامیه و حلب و چند شهر دیگر را گشود و انطاکیه را که پایتخت شرقی دولت بیزانس بود گرفته، پادگانش را ویران ساخت. سربازان پادگان انطاکیه و صنعتگران هنرمندان رومی را به اسارت گرفته با خود به ایران برد و در شهری که برای آنها در نزدیکی تیزپون بنا کرد به نام رومیگان اسکان داد. گزارشی درباره این شهر جدید و جماعات رومی که در آن اسکان داده شدند را طبری به گونه ای روایت می کند که حقیقتا ما را ناچار می سازد که بشر دوستی و بزرگواری انوشیروان را بستاییم. عبارت طبری چنین است: شاه فرمان داد که شهر انطاکیه را به همان شکلی که بود با خانه ها و خیابان هایش و هرچه در آن بود را برایش ترسیم کردند و شهری به همان شکل در کنار مدائن بنا کرد که همان شهر معروف رومیه باشد و اهل انطاکیه را حرکت داده در آن شهر اسکان داد. و چون وارد شهر شدند، اهل هر خانه به خانه‌ای که شبیه خانه خودش در انطاکیه بود وارد گردید و چنان بود که انگار از انطاکیه خارج نشده بودند. هرچند که این گزارش مبالغه آمیز است، ولی خبر از آن می‌دهد که اسیران رومی به شهروندان ایرانی تبدیل شدند و همه گونه آزادی به آنها داده شد و آنها برای خودشان کلیسا و مراکز دینی ایجاد کردند. یک معنای دیگر این گزارش میتواند آن باشد که بخشی از جماعات انسانی ناراضی از سیاست‌های رومیان همراه با فتوحات شاهنشاه در شام به اطاعت دولت ایران درآمدند و مورد نوازش شاهنشاه قرار گرفته به ایران کوش داده شده در شهر نوسازی در کنار تیسبون اسکان داده شدند. خسرو در ادامه فتوحاتش به سوی آسیای صغیر حرکت کرده از آنجا روانه گرجستان شد. نیروهای قیصر را از گرجستان بیرون کرد و شهر بندری لاتکیای گرجستان بر کرانه شرقی دریای سیاه را که رومیان اشغال کرده بودند آزاد ساخت. قیصر روم پس از این شکست‌ها پیشنهاد مذاکره برای صلح داد. مذاکرات صلح دو دولت منجر به یک متارکه 5 ساله شد و بر طبق آن ایران زمین‌های اشغالی واقع در پشت مرزهای ایران در روسیه را به دولت روم باز داد. مرزهای دو کشور به حالت سابق درآمد و قیصر که به سبب تجاوز به خاک گرجستان آغازگر جنگ شناخته می‌شد، مجبور به پرداخت غرامت جنگی شد. اما این متارکه نیز 4 سال بعد در پی تحریکات رومیان در گرجستان نقض گردید و جنگ دو دولت از سر گرفته شد. این وضع جنگ و متارکه متوالی که بیشتر ایامش را در حالت صلح تشکیل می‌داد تا آخر عمر انوشیروان چندین بار تکرار شد. رومیان بر همان عادات تجاوزگری ذاتی که داشتند در هر فرصتی می‌کوشیدند به قلمرو ایران دست اندازی کنند و هر بار ایران پیروزمند در می‌آمد و غرامت‌های قابل ملاحظه‌ای از دولت روم گرفت و تعهدات دربار روم در پرداختن سهم هزینه نگهداری در بند قفقاز به ایران بر سر جای خودش ماند. نتیجه نهایی این جنگ ها که مسبب اصلی آنها رومیان بودند برای هر دو طرف در حد هیچ بود و در این میان آبادی های سوریه و شرق آسیای صغیر متضرر شدند. در فرامرزهای شمال شرقی ایران در نیمه دوم قرن ششم موجی از قبائل ترک در یک خزش تازه در بیابانهای غرب خوارزم در جهت مرو و گرگان روانه شدند. خزش ترک ها سرزمین هایی که دست هبتال ها بود را نیز در معرض تهدید قرار می داد. درباره ایران بیمیل نبود که ترکان با هبتال ها وارد جنگ شوند، چون در این صورت ایران می توانست از تعهدات مالی که هنوز در قبال اخش و نوداز داشت شانه خالی کند. با این حال درباره ایران می بایست با اقدام عاقلانه ای مرزهای کشور را در برابر این ترکان حفظ می کرد. به دنبال مذاکراتی که هیئت اعزامی خسرو انوشیروان با خاقان انجام داد، قرارداد صلحی بین دو طرف منعقد شد و دو طرف متعهد گردیدند که مرزهای یکدیگر را احتمالاً در شمال سرزمین گرگان مورد احترام قرار دهند و از تجاوز به آن خودداری کنند. با وجودی که خاقان در این زمان نسبت به ایران نظر خوش نشان داد، خسرو نتوانست پیمان دوستی با او منعقد کند. چه بسا که ارتباطات نهایی قیصر با خاقان در این زمان مانع نزدیکی بیشتر خاقان و شاهنشاه شده باشد، زیرا به تحقیق 2 سال بعد یک پیمان دوستی محرمانه میان خاقان و قیصر منعقد شد که بر طبق آن دو طرف قرار گذاشتند که در فرصت مناسب از شمال و غرب به ایران حمله کنند. درس کردن این خبر به دربار ایران روابط ایران و روم را به تیرگی کشاند. طبق توافق محرمانه که میان خاقان و قیصر صورت گرفته بود، ایران در سال 570 از شمال غرب به طور همزمان مورد حمله خاقان و قیصر قرار گرفت. خاقان به سوی جنوب پیش رفته تا حوالی مرو پیش روی کرد و قیصر از فرات گذشته حران را گرفت و نصیبین را به محاصره درآورد. خسرو یک سپاه نیرومند به شرق گسیل کرد. این سپاه توانست خاقان را به سختی شکست داده تا مرزهای مورد توافق عقب براند. شخص خسرو نیز در رأس یک سپاه عظیم به مقابله با قیصر شتافت. او نصیبین را از معاصر بیرون آورد و حران را باز پس گرفت و شکست سختی به قیصر وارد ساخت. آنگاه از فرات گذشته بعد از تصرف شهرهای افامیه و دارا و حلب بر انطاکیه دست یافت و پادگان و کاخهای آن شهر را که مقر حاکمیت رومیان بود با آتش کشید و بخش اعظم سوریه را متصرف شد. قیصر از این شکست ها به جنون مبتلا شد و خلق گردید. مجدداً دولت روم با دولت ایران وارد مذاکره برای صلح شد و چون قیصر روم آغازگر جنگ بود، دولت روم تقبل کرد که خسارت جنگی به ایران بپردازد. ولی صلحی که بعد از این میان ایران و روم منعقد شد، باز هم در اثر تجاوزهای رومیان پایدار نماند و جنگهای ایران و روم که عرصه آن شرق آسیای صغیر و شمال شام بود، همچنان به تناوب ادامه یافت. شکننده صلح در هر بار رومیان بودند و فاتح در هر بار ایران بود و در بار روم مجبور به پرداخت غرامت جنگی به ایران می شد. تصرف کشور یمن توسط انوشیروان. در کشور یمن در منطقه جنوب عربستان در اوایل قرن ششم میلادی مبلغان مسیح که بنابر روایت ها از شام وارد یمن شده بودند فعالیت داشتند و در دو دهه نخست این قرن بخش هایی از قبایل یمن را به دین مسیح درآوردند. بخش های مرکزی و شمالی آن کشور در آن زمان مسکن قبایل یهودی حمیر بود که ما نمی‌دانیم آیا یهودان مهاجر بودند یا چنان که در روایت‌های سنتی عرب آمده است در آن اواخر یهود شده بودند و یا از میان بومیانی بودند که داستانشان در تورات آمده بود، یعنی داستان بلقیس ملکه سبا. ولی این را می‌دانیم که دین یهود یک دین خالصاً قبیله‌ای بوده که هر که از قبایل عبری نبوده نمی‌توانست آن دین را داشته باشد. در همسایگی جنوبی یمن و فراسوی تنگه باب المندب که دروازه ورودی به آب‌های دریای سرخ بود، کشور حبشه قرار داشت که در اواخر قرن پنجم آیین مسیح را رسمیت بخشیده بود و با دولت روم هم پیمان بود. از آنجا که گسترش آیین مسیح در یمن موقعیت قبایل حمیر را به خطر افکنده بود، پادشاه حمیر کوشید که از گسترش بیشتر این آیین جلوگیری کند. در نتیجه دولت مسیح حبشه به عنوان سرپرست دین مسیح دست به دخالت در امور یمن زد و نیروهای حبشی در اواخر ربع اول قرن ششم آن کشور را اشغال کردند. از آن زمان جنگ های دراز مدتی بین قبایل مسیحی شده و قبایل حمیر در گرفت که سرانجام در سال 570 به اشغال سراسر یمن توسط نیروهای حبشی و بر افتادن سلطنت حمیری ها انجامید. این واقع درست در زمانی اتفاق افتاد که انوشیروان در شرق و غرب درگیر نبرد با ترکان رومیان بود. یکی از رؤسای قبایل حمیر به نام سیف زی یزن که از برابر حبشی ها گریخته بود به ایران پناهنده شد و از خسرو انوشیروان تقاضای کمک برای بازیابی سرزمینش کرد. خسرو انوشیروان با استفاده از این فرصت تصمیم گرفت که یمن را از دست همپیمانان رومی ها بیرون بکشد و تحت اداره ایران درآورد. تنگه باب المندب تنها راه دسترسی رومیان از راه دریا به شرق آفریقا و هند و جنوب شرق آسیا بود. اگر خسرو انوشیروان موفق می شد که یمن را بگیرد، ایران بر تنگه باب المندب مسلط می شد و نقل و انتقال ناوگان بازرگانی رومیان در دریای سرخ را فلج می کرد و می توانست به این وسیله ضربه سنگینی به اقتصاد روم بزند. او بدون تردد به تقاضای سیف زی یزن پاسخ مساعد داد و در سال 571 سپاه دیلم را متشکل از 800 جنگجو به سرکردگی یک سپهدار کار آزموده به نام خرزاد با منصب وهراز به یمن گسیل کرد. روایت‌های سنتی که نزد طبری و دیگران ثبت شدند می‌گویند که بخش اعظم سربازان این سپاه یا کل سپاه از زندانیان مزدکی بودند. خسرو با این اقدامش با یک تیر دو نشان زد. او هم از شر این جوانان مزاحم مزدکی خلاص شد و هم بر یمن دست یافت. این سپاه موفق شد که حبشی ها را از یمن اخراج کند و در یمن تشکیل یک حکومت دیر پای ایرانی داد که تا سال 632 یعنی تا اواخر عهد ساسانی برای مدت 60 سال دوام یافت. لازم به ذکر است که چون مسیحیان دست به کشتار یهودیان حمیری زدند و آنها را مجبور به پذیرش مسیحیت کردند، بسیاری از آنها به درون حجاز همسایه شمالیشان گریختند و سپاهیان حبشی آنها را در درون حجاز تعقیب کرده تا کنار مکه پیش رفتند. در همین زمان بود که یمن مورد حمله نیروهای ایرانی قرار گرفت و حبشی ها مجبور شدند حجاز را رها ساخته به یمن باز کردند. این حادثه در تاریخ مکه به عنوان آغاز تاریخ به شمار رفت و عام الفیل نام گرفت. در روایت‌های مردم مکه گفته می‌شد که وقتی حبشی‌ها به قصد انهدام کعبه که خانه الله بوده به کنار مکه رسیدند، الله سپاهیانی از پرنده را بر سرشان فرستاد و پرنده‌ها سنگ‌ریزه‌هایی را بر سر حبشی‌ها فرو افکنده آنها را تار و مار کردند. داستان این واقع بعدها در قرآن سوره ابابیل نیز ذکر شد و گفته شد که پرندگان ابابیل که سنگ ریزه هایی در چنگال منقار داشتند بر سر اصحاب فیل ریختند و آنها را کشتار کردند. شخصیت انوشیروان. اقدامات اصلاحگرانه و پیروزی‌های مداوم خسرو انوشیروان از او یک شخصیت استثنایی در نظر ایرانیان ساخت که تقدسی به مراتب بیش از شاهنشاهان بزرگ تاریخ گذشته ایران به او داد. درباره دادگری و عدالت گستری انوشیروان ده‌ها افسانه بر سر زبان‌ها افتاد که بیشتر آنها مایه در حقیقت داشت. ایران در زمان او به اوج شکوه رسید. گسترش بازرگانی بین‌المللی، رشد صنعت، توسعه کشاورزی، رسیدگی به تظلمات توده‌ها، توجه به امر دهکانان یعنی طبقه نوظهور مالکان روستایی و عادلانه بودن مالیات‌های ارزی و سرانه، همه اینها ایران را به صورت کشوری درآورد که مردمش از وضع موجود رضایت خاطر داشتند و به نظر می‌رسید که ایران از تمام خوشبختی‌های خدادادی برخوردار است و مردمش در رفاه و آسایش زندگی می‌کنند. پایتخت ایران در زمان انوشیروان توسعه بسیار زیادی یافت و به بزرگترین، آبادترین و شکوهمندترین شهر خاورمیانه تبدیل شد. در جهان آن روز خارج از چین هیچ شهر دیگری به آبادانی شکوه و وسعت پایتخت ایران نبود. پایتخت ایران در آن زمان مجموعه‌ای بود از 7 شهر آباد و پر رونق و به هم پیوسته در دو کرانه شرقی و غربی دجله که دو قلوی تیسپون و به اردشیر در مرکز آنها قرار داشت. ظاهراً تقسیم 7 گانه پایتخت به علت تقسیم جمعیتی بوده و در هر شهری یک جامعه خاصی میزیسته است. خانواده ها و کاخهای سلطنتی عموماً در تیسپون و به اردشیر مستقر بودند و کاخ شاهنشاهی در محله اسپانور به اردشیر قرار داشت. شهرهای دیگر به ترتیب نظامی، دینی، صنعتی، تجارتی و کارگری بود و هر کدام دارای اقشار اجتماعی مخصوص به خودش بود. نامهای شهرهای دیگر متصل به پایتخت یکی رومیگان و دیگری ماخوزه بوده است که در اولی صنایع پیشرفته رواج داشت و در دومی حرفه‌های ظریفی از قبیل زرگری و این دومی از دیرباز و از عهد هخامنشی محل اسکان جماعات یهودی بود و بیشتر یهودیان این شهر به کارهای زرگری و صرافی اشتغال داشتند. رئیس توایف یهود ایران ملقب به راش گالوتا نیز در این شهر اقامت داشت. در زنیدان و بلاش آباد از دیگر شهرهای متصل به پایتخت بودند که هر دو از شهرهای قدیمی بودند و بخش اعظم ساکنانش را آرامی‌های بومی تشکیل می‌دادند. ساکنان عموم شهرهای هفتگانه ثروتمند بودند و ثروتمندترین مردم جهان به شمار می‌رفتند. خانه های این شهرها به طور کلی مجلل و کاخ مانند بود. محله های هر شهر را خیابان های وسیع سنگ فرش از هم جدا می کرد و باغ ها و گلگشت های زیبایی که خانه های سفید رنگ و تمیز و نو را احاطه می کرد به هر کدام از این شهرها زیبایی افسانه واری بخشیده بود. علاوه بر پایتخت، چندین شهر آباد و پر جمعیت دیگر در نواحی مختلف ایران وجود داشت که هر کدام به نوبه خود با پایتخت دم از برابری می زدند. بلخ در باختریا، بخارا در سغد، مرو و هرات و نیشاپور در خراسان، ری در شمال، نهاوند و همدان در غرب، بلتان که در مسیر جاده تجارت بین‌المللی شرق و غرب قرار گرفته بودند، رونق بسیاری داشتند. استخر که پایتخت سنتی و مقدس ایران به شمار می رفت، مرکز تجمع اشراف و روحانیون و اقامتگاه بزرگترین خاندانهای ایرانی بود و از این نظر شکوه بسیار زیادی داشت و بسیار آباد بود. اصفهان یک مرکز بزرگ صنعتی و از شهرهای پر رونق و پرجمعیت و ثروتمند بود. زرنگ سیستان در کنار رود هیرمند که بر مسیر جاده بازرگانی ایران هند قرار گرفته بود، یکی از مراکز مبادله کالاهای دو کشور به حساب می آمد و از این نظر شهری بسیار پر رونق بود. نصیب این که در تقاطع جاده های زمینی و دریایی ایران قرار گرفته، مرکز وسط ایران و امپراتوری روم بود، مهمترین مرکز مبادله کالاهای بین المللی محسوب می شد. گندی شاپور از مهمترین شهرهای علمی و صنعتی کشور به شمار می رفت و اهمیتش از این لحاظ بود که مؤسسات و مجتمعهای علمی و فرهنگی نوین در آن قرار گرفته بود و دانشگاه آن شهر که به دستور انوشیروان ساخته شده بود شهرت جهانی داشت. جاده بازرگانی زمینی که چین را به امپراتوری روم وصل می کرد از راه بلخ و مرو و نیشاپور و گرگان و ری و همدان به تیسپون منتهی می شد و از آنجا از راه نصیبین حران و کرکمیش به آسیای صغیر و شام وصل می گشت. ایران تنها راه ارتباطی زمینی شرق و غرب جهان متمدن بود و در شرایط صلح می توانست بهترین بهره برداری اقتصادی را از این موقعیت جغرافیایی ببرد. در این حال ایران در عهد ساسانی که تازه میدان تجارت دریایی آبهای خلیج فارس و دریای هند بود و از زمان انوشیروان به بعد دریای سرخ نیز حیطه فعالیت دریای ایران شد. ناوگان بازرگانی ایران که در خلیج فارس در بنادر متعدد مستقر بودند بر کل تجارت دریایی خاورمیانه تسلط داشتند و تجارت دریایی بحر احمر را نیز به خود اختصاص داده بودند. بندر هرمز بر دهانه خلیج فارس در آن زمان بزرگترین بندر بازرگانی بین‌المللی و یک شهر چند ملیتی بسیار ثروتمند بود. کشتی‌ها کالاهای بازرگانی را از بندرگاه‌های هند و آفریقای شرقی به ایران حمل می‌کردند و از آنجا به درون ایران یا به شام و روم منتقل می‌شد. همچنین کالاهای ایرانی و کالاهایی که از کشور روم آورده میشد به وسیله این کشتی‌ها به شرق آفریقا و بنادر هند انتقال می‌یافت. مهمترین بندرگاه جنوب عراق در زمان ساسانی بندر میشان بود که دروازه تیسپون بر خلیج فارس به شمار می‌رفت و نقطه ارتباطی آبی پایتخت با دنیای خارج بود و در جنوب پارس نیز بنادر مهمی کشور را با بنادر شرق آسیا متصل می‌ساخت که مهمتر از همه بندر سیراف بود. رفتار اجتماعی انوشیروان بیانگر آن است که او نه تنها دارای تحصیلات عالیه بوده، بلکه درباره هر کدام از علوم زمان آشنایی نسبی داشته است. اگرچه در اوائل سلطنت او با مزدکیان سختگیری بسیار شدیدی شد و تقریبا همشان از میان برده شدند، ولی او از وقتی سن بلوغ را در نوردید و خودش تصمیم گیر کشور شد، نسبت به عقاید دینی اقشار ملت از یهود و مسیح و بودایی مسامحه‌ای تا سرحد احترام داشت و در زمان او ادیان مختلف درون کشور از همه گونه آزادی کامل برخوردار بودند. مدرسه طبی گندی شاپور که به وسیله حکمای سریانی و یونانی و هندی اداره می شد از همه گونه حمایت و کمک دربار برخوردار بود. حکمای سریانی و یونانی که از دست تضییقات و فشارهای متعصبان مسیح روم می گریختند در ایران با آغوش باز پذیرفته می شدند و به وسیله شخص خسرو مورد نوازش واقع می شدند و امکانات زیست شایسته آنها به فرمان شاه فراهم می گشت و هر گاه و بیگاه برای شرکت در مجالس علمی خسرو فرا خوانده می شدند تا شاه از اطلاعات علمی آنها بهره برگیرد. انوشیروان یک اندر زبد دانشمند در خدمت داشت که سرآمد علمای روزگار بود. این شخص همان بزرگ مهر داستانهای ایران است که شخصیتش در همه روایتهای تاریخی بعد از عهد ساسانی جای خاصی باز کرده و طی قرون متمادی تا قرنها بعد از برافتادن دولت شاهنشاهی و گسترش اسلام در خاورمیانه به عنوان برجسته‌ترین شخصیت سیاسی دانشمند و مردم دوست مطرح بوده است. یکی از نشانه های سلطه معنوی این بزرگ مرد تاریخ ایران در جهان اسلام آن که شخصیتی چون جاهز معتبرترین کتابش البیان و تبعین را با کلام حکیمانی از بزرگ مهر بختگان آغاز کرده است. علاقه انوشیروان به ادبیات علوم و فنون تا به حدی بود که برخی از جوانان خاندانهای اشرافی را برای فرا گرفتن علوم روز به کشورهای دوردست اعزام داشت. داستان برزویه که برای فرا گرفتن علوم به هند رفت و در بازگشت از آن دیار ترجمه کتاب معروف کلیله و دمنه را به همراه آورد و به عنوان بهترین تحفه از طرف خسرو انوشیروان مورد قبول قرار گرفت، یک نمونه از این اعزام دانشجو به فرمان شاهنشاه به دیار دوردست برای فرا گرفتن علوم روز بود. در زمان خسرو انوشیروان هنرها پیشرفت بسیار زیادی کرد و در این میان موسیقی از مقام خاصی برخوردار گردید. اگر بهرام گور بنابر افسانه ها خونیاگران را از هندوستان به کشور آورد تا وسایل طلب مردم را فراهم آورند و باعث گسترش هنر مردمی شوند، خسرو انوشیروان هنرمندان و موسیقی دانان را در کنف حمایت گرفت و یک هنر اشرافی که تا آن زمان سابقه نداشت در کشور به وجود آورد که در سالهای بعد ثمرش در دربار پرشکوه خسرو پرویز تجلی یافت. هنرهای نقاشی و تذهیب و مجسم سازی در عهد خسرو انوشیروان به اوج رسید و سپس در زمان خسرو پرویز به نزد بیشتر دست یافت و در این زمینه ها آثار شکوه مندی در ایران آفریده شد که در نوع خود بی نظیر بود. استخری می نویسد که در نزدیکی کازرون یا شاپور یک آرشیو بزرگ سلطنتی در کوهستان دائر بوده که مجسمه های گوناگون هر یک از شاهنشاهان ساسانی با شرح کاملی از کارنامه هر کدام از آنها در آن نگهداری می شده است. ما نمی دانیم که این غار در زمان ساسانیان چه وضعی داشته، ولی می توانیم چنین تصور کنیم که بعد از حمله عرب ها به ایران، تخریب عناصر مادی تمدن ایرانی به دستانها، ایرانیان بخشی از آرشیو سلطنتی استخر را به این مکان منتقل کرده نهان داشته بودند تا از دست برد عرب ها به دور بماند. آنچه استخری به چشم خود دیده بقایای آثار مجموعه عظیمی از ساخته‌های هنری بوده که در آن غار به ودیعه نهاده شده بود. همچنین مسعودی در التنبیه درباره کتابی گزارش کرده است که در سال 113 هجری در یکی از گنجخانه‌های شاهنشاهی ایران کشف شده بود و به دستور هشام ابن عبدالملک به عربی ترجمه شده بوده است. او در این باره چنین می‌نویسد: به سال 303 هجری در شهر استخر پارس نزد یک نفر از بزرگان ایرانی کتاب عظیمی دیدم که شامل بسیاری از علوم ایرانیان و اخبار پادشاهان و کارها و شیوه های کشورداری آنها بود. مطالبی که در این کتاب بود را من در کتاب های دیگر ایرانیان مثل خدای نامه و آیین نامه و گاه نامه و جز اینها ندیدم. در این کتاب تصاویر 27 تن از شاهان ساسانی که 2 تن از آنها بانو بودند کشیده شده است، به نحوی که چهره هر کدام از آنها نشان می‌دهد که در روز وفاتش پیر یا جوان بوده، چه زیوری داشته، تاجش چگونه بوده و ریش و چهرهش به چه شکل بوده است. در این کتاب بیان شده که این شاهان 433 سال و 1 ماه و 7 روز سلطنت کردند. همچنین بیان شده است که ایرانیان وقتی یک پادشاه می‌میرد او را به همان شکلی که بوده است تصویر می‌کردند و صورتش را به گنجخانه می‌سپردند تا زندگان پس از او صفت او را بدانند. هر پادشاه را در حالت ایستاده و در جنگ و در حالت نشسته بر تخت سلطنتی به تصویر می‌کشیدند و درباره شیوه کشورداری و رفتار هر کدام از این شاهان با کارگزاران و اطرافیانشان و همچنین درباره رخدادهایی که در زمان سلطنت هر کدام از اینها در کشور پیش می‌آمده در این کتاب نگارش کرده بودند. یادداشت روی این کتاب نشان می‌داد که این کتاب در نیمه جمادی الثانی سال 113 هجری در گنجخانه شاهنشاهان ایران کشف شده و نسخه ای از آن برای هشام ابن عبدالملک خلیفه اموی به عربی ترجمه شده است. نخستین پادشاهانشان اردشیر ردای ارغوانی و شلوار آسمانی به پار دارد و تاجی زرنگار به رنگ سبز بر سر و نیزه‌ای در دست دارد و به حالت ایستاده به تصویر کشیده شده است. آخرینشان یزدگرد، پور شهریار، پور خسرو پرویز، ردای سبز رنگ زرنگار بر تن و شلوار آسمانی رنگ ملیل دوزی به پا دارد، تاجی ارغوانی بر سر نهاده است، نیزه‌ای در دست دارد و بر شمشیری تکیه زده و ایستاده است. این تصاویر با انواع گوناگونی از رنگ‌های شگفت‌انگیز که مثل آنها در این زمان وجود ندارد و با آب طلا و نقره و محلول مس کوبیده شده کشیده شده است. اوراق این کتاب دارای رنگ‌های بسیار زیبا و عجیب است و از بس که این کتاب با ظرافت و مهارت تهیه شده بود، من ندانستم که اوراقش کاغذ است یا صفحه طلا. انوشیروان به بازی‌ها نیز علاقه بسیاری داشت و این داستان که در زمان او شطرنج از هند به ایران آورده شد و در ایران رواج یافت، در همه کتاب‌های تاریخی نقل شده است. مجموعه روایت هایی که درباره خسرو انوشیروان بر جا مانده از او یک شاهنشاه نیک سیرت و آزاد اندیش و دانش پرور و هنر دوست و عدالتگر و مردم خواه و با تدبیر و شجاع به تصویر کشیده که نمونهش کمتر در تاریخ ساسانی دیده شده است. بسیاری از خصوصیاتی که به او نسبت دادند کاملا به حقیقت نزدیک بوده و او همانی بوده که در روایت ها آمده است. تنها نقطه منفی دوران سلطنت انوشیروان سختگیری با هواداران مزدک بود که اقدامات انسانی او را نزد محققان تاریخ ایران تحت شعاع قرار داده و نوعی بیدادگری را در سلوک اولیه او به پرده ترسیم کشیده است. آنچه در زمان او با مزدک و مزدکیان رفت برای تاریخ ایران بسیار گران تمام شد. آینی که مزدک آورد می توانست یک وحدت ملی دراز مدت را در کشور به وجود آورد، موضع شاه را تقویت کند، اطاعت آحاد ملت را نسبت مقام سلطنت تأمین سازد، دین ایرانی را از آن حالت رکود و چمودی که دست و گریبانش بود برهاند و به صورتی دنیا پسند و مردمی در جهان مطرح کند و جاذبه‌ای به آن ببخشد که بتواند جماعات انسانی خاورمیانه و اطراف مرزهای ایران را به سوی خود جذب کرده به یک دین جهانی مبدل کند و همچنین ایران را از خطرات آینده مسئول نگاه دارد. از آنجایی که پیروان تراز اول مزدک را روشن فکران و روحانیون آگاه و روشنبین زرتشتی تشکیل می دادند، سرکوب نهضت مزدک و نابودسازی روشن فکران هوادار او به بهای گرانی برای کشور تمام شد. هواداران نهضت مزدک آگاهان و زمان شناسانی بودند که درد جامعه را می دانستند و نسبت به حقایق جهان اطلاع وافی داشتند. عقاید دینی در خاورمیانه آن روز در آستانه یک تحول عظیم بود و این را مزدک و پیروانش درک کرده بودند و می‌کوشیدند به این تحول جامعه عمل بپوشانند، لیکن فقاهت سنتی و واپسگرا و جامد اندیش می‌خواست از همان ارزش‌های دیرینه که بازمانده دوران زندگی سیاسی کهن بود دفاع کند و بدان وسیله امتیازات خودش را محفوظ بدارد. تعقیب و آزار هواداران مزدک کشور را از بهترین و آگاه ترین و فداکارترین فرزندانش محروم ساخت. از آن پس فقط روحانیونی در کشور ماندند که در جمود فکری و واپسنگری وحشتناکی میزیستند و با تعصبات خشکشان دین ایرانی را به پایین ترین مرحله انحطاط رساندند. دینی که اینها از آن دفاع میکردند مدتها بود که از درون تویی شده و پوسیده بود و هر ضربه کافی بود که به حیات آن خاتمه دهد و به همراهش همه ارزشهای تمدنی وابسته به آن را در معرض نابودی قرار دهد. این چیزی بود که حوزه فقاهتی واپسگرا و متعصب و منحط و اقتدارگرا نمیتوانست درک کند و روشنفکران درستین متوجهش بودند و میکوشیدند از سقوط همه چیز ایران جلوگیری کنند و یک ایران نوین با ارزشهای دنیا پسند بسازند که در سایه آنها به حیات تمدنی و نقش سازنده تاریخیش ادامه دهد. سقوط نهضت مزدک بدایت یک نهایت غم‌انگیز بود و همه تلاش‌های اصلاحی و سازنده و مترقی انوشیروان و بزرگمه نتوانست از حرکت ایران به سوی این نهایت جلوگیری کند. حوزه فقه سنتی با تنگ نظری‌ها و تعصبات خشک و انحصار طلبی آزمندانش به زودی هم دین رسمی را با آداب و رسوم خرافی و فرسوده و دست و پاگیرش به سوی انحطاط و تباهی پیش برد و هم دولت را به همراه آن به نابودی و زبال کشاند. متاسفانه انسان‌هایی که در جمود فکری و در آثار ما قبل خیش میزیستند و هیچ همی جز پاسداری از ارزش‌های کهنی که برآورنده خواستان‌ها در راه بهره‌کشی از توده‌های عامی و فریب خورده است ندارند، هیچگاه نمی‌توانند متوجه شوند که چه خطرهایی آنها و ارزش‌های مورد دفاعشان را از بیرون اعاته کرده است و هر بار که آزاد اندیشان و خیرخواهان و دردشناسان در صدد اصلاحاتی برمی‌آیند تا جامعه را در برابر خطرات احتمالی حفاظت کنند، متعصبان و واپسگرایان و جامد اندیشان چون هر گونه حرکت اصلاحی را منافی مصالح و منافع و امتیازات خودشان می دانند، زیر پرچمی که به ادعای اینها پرچم دین است، بر ضد هر گونه حرکت اصلاحی بسیج می شوند و سد راه روشن فکران اصلاح طلب می گردند و با این کارشان کشور و ملت را در جمود نگاه می دارند تا در آینده به یک بار در برابر تند باد تحول آنی از پا درآیند و به همراه آنها همه ارزش های تمدنی نیز از پا درآید و همه چیز از دست برود و خود آنها نیز همراه سیل خروشانی که به راه می افتد روفته می شوند. به هر روی اقدامات عدالت گسترانه انوشیروان هرچند که در زمان خودش از طرف بزرگان کشور با سکوت و تأمل برگزار شد، اما با مخالفت اشراف سنتی که از سیاست‌های اصلاحی او زیان دیده بودند در زیر سد قلیان داشت و منتظر فرصت بروز بود. خسرو انوشیروان دادگر بعد از 48 سال شاهنشاهی پرشکوه در اواخر زمستان 579 میلادی در تیسپون درگذشت و بعد از او تنها پسرش هرمز که مادرش دختر خاقان بزرگ پادشاه کاشغر و سراسر ترکستان بود و دست پرورده انوشیروان و بزرگ مهر بود و همچون پدرش عدالت خواه و مردم دوست بود به حکومت رسید. ایران زمین و پارسیان به وجود پادشاهان این چون تو افتخار می کنند. انوشیروان دادگر. پایان.